سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم با ویژه برنامه انتخاب نظام 1400 همراه شما. ایران اینترنشنال در گزارشی به بازتاب اعتراضات دی و آبان در صحبت چهره‌هایی که اکنون نامزدهای ریاست جمهوری هستند پرداخته و نشان داده است که هیچ یک از این 7 نامزد به نفع معترضان جهتگیری نکرده بودند. این گزارش نشان می‌دهد که مهرعلی‌زاده و زاکانی کاملاً به این اعتراضات بی‌تفاوت بودند. قاضی‌زاده هاشمی از سرکوب دفاع کرده و ابراهیم رئیسی معترضان را عامل اغتشاش و ناامنی و برهم ریختن کشور متهم کرده بود. عبدالناصر همتی نیز آن زمان گفته بود که اعتراضات آبان 98 انتظارات منفی در جامعه ایجاد کرده و باعث افزایش مجدد بهای ارز و کاهش ارزش ریال شد. همتی در دمدمه انتخابات اما در یک نشست در کلاب هاوس گفت که اگر رئیس جمهور شود درباره تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان 98 شفاف سازی می کند. این نامزد ریاست جمهوری سرکوب اعتراضات مردمی در آبان ماه را اشتباه خوانده و گفته بود نباید این گونه اشتباهات را داشته باشیم. اگر هم اشتباه کردیم باید همدردی کنیم. در مقابل این اظهارات، خانواده‌های کشته شدگان دی و آبان، مادران دادخواه، خانواده جانباختگان شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی و بازماندگان قربانیان اعدام‌های دهه 60 انتخابات را تحریم کرده و گفتند رأی بی رأی. در ویژه برنامه انتخاب نظام 1400 با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از انگلستان، تأثیر جنبش دادخواهی بر میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده ایم و از موضع‌گیری نامزدها در مقابل سرکوب مردم معترض پرسیدیم. آقای مهدوی آزاد، اعتراضات سرکوب شده مردم در دی 96 و آبان 98 در حرفهای کاندیدا چه بازتابی داشته؟
البته میدونید که تا الان یک مناظره برگزار شده، اون هم مناظره در حوزه اقتصادی بوده. مناظره بعدی سه شنبه است، روزی که احتمالاً مصاحبه ما داره پخش میشه، طبیعتاً قبل از اون خواهد بود. بنابراین همچنان زود ما درباره نظر نهایی نامزدها صحبت بکنیم. اما تا الان ما میدونیم یه تعدادی از نامزدها در واقع یه جورایی درگیر پروسه سرکوب بودن. در رأسش ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه از سرکوب حمایت کرده، خیلی روشن عملیاتی که اساساً علیه معترضان یا خانواده‌هاشون بود زیر دست او بود. نفر دیگه امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی است، او هم نظر خیلی روشن داده علیه معترضین. آقای محسن رضایی در سال 96 ما میدونیم که او معترضین رو نمیدونم دست نشانده صدام، عربستان، اسرائیل، CIA و غیره نامید. اون جمله معروف خنده‌دارش که گفت برادر زن صدام با نمایندگان من بارزانی و CIA و مجاهدین خلق توی اربیل جلسه گذاشتن. فکر کنم بنابراین میتونیم بگیم حالا 3 نامزد از این 7 نامزد به وضوح علیه معترضین موضع گرفتن، اونها رو غیر ایرانی یا دشمن میدونن، طرفدار سرکوب هستن. در مورد 4 نامزد دیگه هم بهترین چیزی که میتونیم بگیم این هستش که سکوت کردن. در بین این 7 نامزد من کسی رو نمیشناسم که از معترضان حمایت کرده باشه یا حق رو به مردم داده باشه یا حداقل طوری حرف زده باشه که انگار معترضین رو میفهمه.
ناصر همتی از اون چه در آبان بر مردم رفت به اشتباه یاد کرده و به صراحت گفته که آمار کشته شده های آبان رو اعلام میکنه. آیا حکومت اشتباه کرده؟ دلیل همچین وعده عجیبی چیه؟
ببینید، آقای همتی سعی میکنه طبقات ساکت، طبقاتی که الان تحریم کردن انتخابات رو یا بسیار عصبانی هستند و از سیاست ورزی به سبک جمهوری اسلامی فاصله گرفتن رو تحریک کنه به حضور در پای صندوق های رأی. طبیعتا هر کسی در ایران که این هدف رو داشته باشه میدونه که یکی از انگیزه های اصلی خشم مردم بحث سرکوب های گسترده در اعتراضات 96 و مخصوصا اعتراضات 98 هست که بسیار خونینه و خونین ترین سرکوب جمهوری اسلامی یا دقیق تر بگم خونین ترین سرکوب سیاسی در تاریخ ایران هست بعد از ماجرای در واقع جنگ جهانی دوم. بنابراین از یه طرف آقای همتی هیچ راه دیگری نداره. دوم، تا این نامزدهایی که ما میشناسیم تا الان آقای همتی تنها کسی هست که یه جورایی با مردم در کلاب هاوس صحبت کرد و اتاقش کمی بازتر بود. بقیه نامزدها یا کلاب هاوس نیامدن یا اگر آمدن بسیار اتاق کنترل شده بود و نمیشد سوالها رو روشن‌تر ازش پرسید. و سوم اینکه فکر می‌کنم شاید آقای همتی سعی می‌کنه یه طورایی دل طبقات متوسط شهری رو به دست بیاره، اونایی که انگیزه انگیزه سیاسی دارن از حضور در انتخابات و خودش رو آلترناتیو ابراهیم رئیسی قرار بده و برای اینکه خودش رو آلترناتیو ابراهیم رئیسی قرار بده و تثبیت کنه، هیچ راهی نداره جز اینکه در نقطه مقابل اعدام، در نقطه مقابل سرکوب یا بازداشت بخواد موضع بگیره و خودش رو تثبیت بکنه.
آقای مهتبی آزاد، محتوای اعتراضات دی و آبان رو سیاسی میدونید یا زمینه‌های اقتصادی باعث جنبش اجتماعی شد؟
ببینید، زمینه‌های اقتصادی حتماً وجود داشت، زمینه‌های اجتماعی هم حتماً وجود داشت. منتها اینی که ما بخوایم یک تحول اجتماعی رو بر مبنای ذهن خودمون تحلیل کنیم اشتباهه. تحول اجتماعی همون چیزیست که خودشون گفتن، محتوای یک اعتراض همون چیزیست که معترضان شعار دادن. این اساساً در ایران مد شده. انقلاب 57 رو هم که میخوان تحلیل بکنن از ذهن خودشون یه چیزایی در میارن. انقلاب همون شعارهایی بود که اون زمان میدادن، در انقلاب سال 57 چیزی به نام مبارزه با آمریکا، نمیدونم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و غیره نبود. در اعتراضات 96 و 98 هم شما اگر نگاه کنید، اکثریت مطلق شعارها به وضوح سیاسی، ضمن اینکه بخش اعظم شعارها به وضوح علیه رأس هرم قدرت، رهبر جمهوری اسلامی ایران، رهبر مادام العمر ایران، جمهوری اسلامی ایران و ساختار جمهوری اسلامی ایران بود. درسته انگیزه های مختلف بوده، درسته در شهرها ما بخش های مختلفی از جامعه رو داشتیم که شرکت کردن، من شعارها به وضوح سیاسی بود. من هیچ راهی نداریم جز اینکه بگیم اعتراضات سیاسی بود، اعتراضات علیه کلیت حکومت بود. اما یه نکته هم صریح بگم، بر اساس نتایجی که بعداً وزارت کشور اعلام کرد و تحقیقاتی که انجام شد، تحقیقات نشون داد که در بین بازداشت شدگان اکثریت اونها صاحب شغل بودند و اکثریت اونها صاحب حتی درآمدهای خوب بودند. بنابراین این فرضیه اول که کلیت معترضین رو فقرا تشکیل میدادن بعداً بر اساس تحقیقات وزارت کشور رد شد. بنابراین میتونیم اینجا با اطمینان بیشتری بگیم که اعتراضات، مخصوصا اعتراضات 98، با اینکه بعد از گرانی بنزین صورت گرفت و در واقع یک مسئله اقتصادی جرقه‌اش زد، اما اعتراضات سیاسی علیه اکثریت در علیه کلیت حکومت با اکثریت در واقع طبقات ناراضی و شهروندان ناراضی بود.
کاری که حکومت در اعتراضات با مردم کرد در انتخابات 1400 برای حکومت چه چالش‌هایی درست کرده؟
می‌دونید که بعد از اون اعتراضات حتی بخش‌هایی از نیروهای حکومتی، نیروهای محافظه‌کار، نیروهای معروف به بسیجی هم از حکومت فاصله گرفتن. مسئله کشتار آبان 98 چیز شوخی نیست، یک عددسازی و پروپاگاندا نیست. هر عددی رو شما بگیرید، حالا حتی عدد رویترز رو هم نخواهید بگیرید، عدد کوچکتر بخواهید بگیرید، چنین کشتاری در تاریخ ایران سابقه نداشت. ببینید، در مورد رژیم پهلوی، حکومت پهلوی و انقلاب 57، اون چیزی که همه در واقع مردم راجبش حرف می‌زدند و به گفته تاریخ‌دان‌ها در واقع نقطه آغاز انقلاب، نقطه پایان حکومت پهلوی بود، داستان ژاله، میدان ژاله بود و اون جمعه خونین. میدونید مجموع کسانی که کشته شدن اون روز در تهران، بعداً آمارش رو به دست اومد، تحقیقات امام‌الدین باقی هم هست، حدود 66 نفر بودن. در کل کشور در اون ماجرا کمتر از 90 نفر کشته شدن. هیچ کسی نیست که بیشتر از این بتونه ادعا بکنه. در تهران، اون چیزی که در ایران اعتراضات آبان 98، اون چیزی که وزیر کشور ادعا کرد و کمش کرد 200 خورده نفر بود ظرف 2-3 روز. این فاجعه، این حجم کشتار، فیلم هایی که منتشر شد نشون میداد نیروهای نظامی سپاه پاسداران با تفنگ دوربیندار در حال کشتن مردمن، رگبار میبندن مردم رو. این فقط در انتخابات تاثیر نگذاشته، به شما اطمینان میدم در حافظه تاریخی ایران هم تاثیر خواهد گذاشت. منتها تاثیر کوتاه مدتش در انتخابات این هستش که خیلی راحت کسانی که میخوان از انتخابات دفاع بکنن یا از حکومت دفاع بکنن، بلافاصله در موضع خواسته یا نخواسته در موضع دفاع از کسی قرار میگیرن که آدم کشته، در موضع دفاع از ظالم قرار میگیرن و همین هم حمایت از جمهوری اسلامی رو این دوره بسیار پرهزینه کرد.
آقای مهتبی آزاد، حکومت در سال 88 سرکوب کرد اما در انتخابات بعدی به سطحی از مشارکت که توقع داشت رسید. این بار آیا ماجرا تغییر کرده؟ آیا جنبش دادخواهی در میزان مشارکت تاثیر خواهد داشت؟
ببینید، یادتون نره بعد از اعتراضات آبان 98 ما یک انتخابات مجلس داشتیم و اون انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس در تمام تاریخ جمهوری اسلامی بود. حتی اگر روایت وزارت کشور رو در نظر بگیریم که ادعا میکنه 42% شرکت کردن، باز کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی است، البته به استثنای انتخابات شوراهای شهر. سال 88 با 92 فرق داره. سال 88 جنبش سبز اتفاق افتاد، اعتراضات سیاسی در داخل کاست قدرت بود. بخشهایی از جنبش سبز در سال 92 همچنان سر قدرت بودند و البته بخشای قید دولتی رو همچنان در ساختار سیاسی بودند. آقای هاشمی رفسنجانی در اون مقطع بازیگر بود در سال 1392. اساسا شرایط و تحولات با همه الان با الان فرق میکرد، تفاوت‌های بسیار حاد و اساسی داشت. الان به نسبت سال 88 اعتراضات بسیار سیاسی تر بوده، به نسبت 88 کشته های بسیار بیشتری داشته، تلفات بسیار بیشتری داشته، زخم بزرگتری به جامعه زده، و از همه اینها مهمتر در سال 1392 یعنی حوادث برخواسته از سال 88 کلیت ساختار حکومتی خیلی در معرض انتقاد و فشار نبود. یعنی خیلی ها احمدی نژاد رو مقصر میدونستن، شورای نگهبان رو، اما الان فلش انتقادات متوجه کلیت حکومت هست، سخت قدرت، رهبر، سپاه و غیره است. بنابراین فکر میکنم خیر، حکومت در یک جمله موفق نخواهد شد که بتونه انتخاباتی مثل سال 92 برگزار کنه. شرایط سیاسی هم کاملا متفاوت شده. تا الان که حرف میزنیم اصلاح طلبان هم گفتن ما نامزدی نداریم و در انتخابات نیستیم.
تو بخش از جریان اصلاح طلبی خودش رو مخالف سرکوب اعتراضات مردم نشون میده و به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی انتقاد داره. آیا این گفتمان موفق به کسب رأی برای کاندیدهای نزدیک به مواضع اونها میشه؟
تا اونجا که من میدونم اون بخشی از اصلاح طلبان که خیلی روشن و صریح به اعتراض کشتار 98 رو محکوم کردن و در قبال مثلا ماجرای بوئینگ اوکراینی موضع گرفتن، اونها اعلام کردن که در انتخابات نامزد ندارن. در واقع الان تنها بخش از نیروهای اصلاح طلب که یه جورایی به صورت سیستماتیک داره در انتخابات شرکت میکنه و تبلیغ میکنه، حزب کارگزاران هست که از آقای همتی داره دفاع میکنه، اونم تا این لحظه که تازه خود کارگزاران بارها تاکید کرده ما به صورت حزب حمایت نمیکنیم، بلکه اعضا، چون همتی عضو سابق ما، عضو اولی ما بوده، با از همتی حمایت میکنن. بنابراین فکر نمیکنم اون بخشی از نیروهای در واقع رایه‌های پیشرو نیروهای اصلاح طلب حاضر باشن در انتخابات شرکت کنن. به نظر میرسه سیاست ورزی اونها اینطور نشون میده که تصمیم گرفتن در این انتخابات که ذخیره اجتماعی خودشون تقویت کنن، خودشون رو احیا بکنن. فکر نمی کنم، اما اگر وارد پروسه انتخابات بشن، به نظرم باز با همه این حرفا زور و توان اجتماعیشون اونقدر نیست که بتونن مقابل موج اجتماعی فعلی بایستن و بازنده خواهند شد.
سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از انگلستان. ممنون که همراه ما بودید با ویژه برنامه انتخاب نظام 1400.